أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. در جلسه گذشته عرض کردیم که بحث عدالت به معنای موسعش نه خصوص زاویه خاصی از بحث عدالت شامل عرصه‌های مختلفی از بحث میشه. گفتیم که عنوان بحث مقدماتی یه مروری بکنیم بر ابعاد و جنبه‌های بحث از عدالت و در جلسه گذشته 3-4 وجه رو مورد بحث قرار دادیم که وجه چهارم که وجه هنجاری بحث از عدالت هست رو شروع کردیم که تمام نشد اون بحث. جانب هنجاری بحث از عدالت در واقع بحث از اصول و معیارهای عدالته که این بحث پیش‌فرض داره. یعنی اگر بپذیریم که عدالت یک هنجار عامه، یک ارزش عامه و ارزش بودنش هم اختصاص به یک جنبه از جنبه‌های خاص نداره، در همه ابعاد عدالت یک ارزش هست، اون وقت این بحث پیش میاد که چگونه و به واسطه تحقق چه اموری عدالت محقق میشه. یعنی اگر ما بپذیریم که عدالت در همه امور ارزشه، مثلا فرض بفرمایید هر جا سخن از توزیع امکانات و مواهب باشه عدالت ارزشه. مثلا میگم عرض میکنم خب این امکانات و مواهب باید وقتا بحث ثروت و مال که توزیع ثروت در جامعه چگونه باشه که عادلانه بشه. یه وقت از اون مواهب و امکانات موقعیت ها و مناسب اجتماعیه، پست ها و مقام ها و مناسب. مناسب اجتماعی بر اساس چه معیارهایی و چه اصولی توزیع بشه که اون توزیع مناسب بشه عادلانه. وقتی میام تو فضای آموزش، مثلا بهره‌مندی از خدمتی به اسم آموزش و پرورش، این آموزش چگونه در جامعه به اصطلاح توزیع بشه که این آموزش بشه عادلانه؟ برخورداری از خدمتی به اسم بهداشت و سلامت، همون خدمات پزشکی، خدمات مربوط به سلامت و بهداشت جامعه، این چگونه توزیع بشه؟ چگونه سیستم آموزش کشور، سیستم بهداشت کشور، سیستم اقتصاد کشور و و و عرصه‌های مختلف چگونه سامان پیدا بکنه که بگیم عدالت اقتصادی برقرار شده، عدالت سیاسی برقرار شده، عدالت قضایی برقرار شده، عدالت آموزشی برقرار شده، عدالت بهداشتی برقرار شده؟ یعنی هر جا سخن از جمله من دقت کنید، هر جا سخن از توزیع خیرات باشه، حالا اون خیرات خیر هر چیزی به حسبش، مثلا ممکن مثلا تو حوزه مناسب اجتماعی یا مناسب سیاسی بگیم خیر تو اون حوزه، یعنی حالا با نگاه مادی، با نگاه مادی میشه قدرت و پست اجتماعی خودش خیره، بگیم چجوری توزیع بشه تا بشه عادلانه. اگر با یه نگاه الهی به قصه نگاه کنیم، بگیم مثلا مجال خدمت، مجال فرصت مثلا خدمت رسانی، حالا نمیخوام از واژه های مثبت یا منفیش تلقی بکنم که مثلا میگه مثلا قدرت یا منصب مگه اصلا خودش خیره که حالا توضیحش بگیم آدمه، اصلا نمیخوام وارد بحث های این چنینی بشیم. هر چی که به وجهی خیر تلقی بشه و خیرات توی حوزه، مثلا تو حوزه امکانات مادی و اقتصادی، خود مال یک خیره، خیر اجتماعی، هرچی که مورد رقبت مردم باشه. خب این چگونه توزیع بشه، بر اساس چه اصول و معیارهایی توزیع بشه که بشه عادلانه؟ خب بحث از اصول عدالت، بحث این جانب هنجاری عدالت، یعنی بحث از اصول و معیارهایی که اون اصول و معیارها در واقع مبنای توزیع خیرات اجتماعی قرار میگیره در هر حوزه. یعنی در واقع اون اصول و معیارهای عدالت، یعنی ما به ها یتحقق العدالت، اون چیزی که به واسطه اونها تتحقق العدالت، عدالت محقق میشه. حالا اینجا یه بحث هست و اون بحث اینه که آیا اصول و معیارهای عدالت عامه یا نه تو هر ساحتی از ساحات اجتماعی یا نسبت به هر خیری از خیرات اجتماعی ممکنه که اصول و معیارهای عدالت فرق بکنه. بعضی ها قائل هستن که اصول و معیارهای عدالت عامه، یعنی ما میتونیم چند تا معیار ذکر بکنیم به عنوان اصول عدالت، این اصول عدالت فرق نمیکنه خیرات چه خیراتی باشه. تو حوزه آموزش شما میخوای صحبت بکنید، تو حوزه بهداشت میخوای صحبت کنید، تو حوزه سیاست و عدالت سیاسی میخوای صحبت کنید، تو حوزه اقتصاد و عدالت اقتصادی میخوای صحبت کنید، تو هر زمینه ای ما معیارهای عام داریم. این دو سه تا معیار اگر رعایت بشه عدالت محقق میشه. اما بعضی ها عقیدشون هستش که نه، حسب هر جنس خیرات اجتماعی اصول عدالت اون خیر متفاوت از دیگر اصول عدالت میشه. حالا این بحث محتوایی قرار شد نکنیم، ما قرار شدش که فقط یه تابلوی ترسیم کنیم از انواع و اقسام بحثایی که در حوزه عدالت میشه. خب ببینید اینجاست که این زاویه بحث، یعنی وجه هنجاری عدالت، از اون بحثایی است که خیلی شاخه‌های دانشی رو با خودش درگیر می‌کنه. یعنی فیلسوف سیاسی می‌پردازه به بحث اصول و معیارهای عدالت. چرا؟ چون دنبال عدالت سیاسیه. یعنی چون عدالت به عنوان یک هنجار عام پذیرفته میشه، یه بحث پیش میاد که خب پس عدالت سیاسی چیه و این عدالت سیاسی به چی محقق میشه. ممکنه فیلسوف تعلیم و تربیت هم به بحث این بحث عدالت، یعنی جانب هنجار عدالت بپردازه، چون میخواد ببینه که عدالت در حوزه آموزش و پرورش عدالت به چی محقق میشه. یک فیلسوف حقوق هم به این زاویه بحث میپردازه، چون میخواد از تو فلسفه حقوق میخواد از بحث عدالت حقوقی بحث بکنه. و همینجور یک کسی که تو حوزه فلسفه اقتصاد یا تو حوزه اقتصاد سیاسی کار میکنه، اونم براش بحث عدالت اقتصادی مهم میشه. یعنی میخوام عرض بکنم که این زاویه بحث از عدالت
از اون زاویه بحثایی است که حوزه‌های دانشی متکثری رو با خودش درگیر میکنه و ورود درش پیدا میکنن. مثلا بله همینجا میخواستم صحبت کنم، همین الان میخواستم صحبت کنم. البته همینجا که خواهرمون گفتن عرض کردم این وجه هنجاری بحث در عدالت یک پیشفرض داره و اون پیشفرض اینه که کسی عدالت رو به عنوان یک هنجار آن بپذیره. اما ممکنه در برخی از جنبه ها این هنجار به عنوان یک هنجار آن پذیرفته نشه. اگر کسی نپذیره نوبت به این بحث نمیرسه. مثال عرض بکنم، مثلا الان ما در متفکرینی داریم حالا به طور مشخص تحت عنوان به اصطلاح نولیبرال ها یا لیبرتاریانز یا اختیارگرایان در حوزه لیبرالیسم، چون لیبرالیسم سه تا به اصطلاح مقطع تاریخی داره. یکی لیبرالیسم کلاسیکه که از به اصطلاح آغاز شکلگیری اندیشه لیبرالیسم حاکم بوده تا تقریبا آستانه قرن بیستم و اینها. بعد لیبرالیسم مدرن میاد که این لیبرالیسم مدرن یه قدری سعی میکنه به خاطر موج عظیم مارکسیسم که اروپا رو تهدید میکنه و گرایش‌های سوسیالیستی، سعی میکنه که یه قدری توی برخی از دیدگاهش تجدید نظر بکنه و یه قدری بره به طرف مراعات رفاه عمومی، اصطلاحاً یه خود مساواتگرا بشه و این ویلفر استیت یا دولت رفاه گستر که مخصوصاً بعد از جنگ جهانی بیشتر تو بعضی از کشورهای اروپایی مستقر شد، نوعی لیبرالیزم بود که سعی میکرد یه مقدار تأمین اجتماعی رو زیاد کنه و رسیدگی به حال اقشار آسیب پذیر رو زیاد کنه. این موج، یعنی این یک به اصطلاح مقطع دوم هست در لیبرالیسم. یه مقطع سوم نو لیبرال ها یا همین لیبرتاریانز یا اختیارگرایان که نوعی بازگشت به لیبرالیسم کلاسیک هست که اصطلاحا میگن راست جدید و شاید دولت تاچر در انگلیس و دولت رونالد ریگان در آمریکا سمبول این لیبرالیسم جدید باشن. حرفشون چیه؟ خوب دقت کنید، حرف اینه که اینا اصلا عدالت اجتماعی رو، اینا بین عدالت انجاستیس و سوشال جاستیس یا عدالت اجتماعی تفکیک قائل میشن و اساساً چیزی به اسم عدالت اجتماعی رو نمیپذیرن و میگن عدالت اجتماعی نوعی بازی با واژگان و نوعی فریب هست که در واقع کسانی که مایلند از اغنیا بکنند و مال مشروع اغنیا رو بگیرند و بدن به اقشار ضعیف جامعه، یک محملی به اسم عدالت اجتماعی رو قرار میدن و که به این وسیله این در واقع از نظر اونها این به اصطلاح کار رو انجام بدن و در واقع از اغنیا، از مال مشروع اغنیا بگیرن برای فقرا. و در واقع بحثی دارن و اون بحث اینه، میگن در میدان بازار آزاد و رقابت اقتصادی مثل رقابت ورزشی میمونه. در رقابت ورزشی ممکنه 100 نفر ورزشکار وارد یک رقابت ورزشی بشن، یه عده‌ای میبرن یه عده‌ای میبازن. مثلا از این 100 نفر خب 3 نفر نفر اول دوم سوم میشن، 97 نفر میبازن. آیا به کسی ظلم شده؟ آیا اون چند نفری که بردن به اونایی که باختن ظلم کردن؟ کسی مقصره یا نه؟ اونایی که بردن مزد توانش ها و قابلیت ها و ظرفیت های خودشون رو دارن میگیرن. در بازار رقابت آزاد اقتصادی و فری مارکت و بازار اقتصاد آزاد افراد با هم رقابت میکنن، یه عده‌ای میبرن یه عده‌ای میبازن. کسی مقصر باخت عده‌ای نیست. پس بنابراین ظلمی اتفاق نیفتاده، بی‌عدالتی اتفاق نیفتاده که به اسم عدالت اجتماعی بیایم از ثروتمندان که تو این بازار اقتصاد بردن مثلا مالیات مضاعف بگیریم، پولای مضاعف بگیریم و بگیم به اسم عدالت اجتماعی توزیع کنیم بین افرادی که کمتر بهره‌مند هستن و در واقع تو آسیب دیدن تو این رقابت. پس ظلمی اتفاق نیفتاده، کسی مقصر نیست که ما بیان به اسم عدالت اجتماعی چه بکنیم. پس بنابراین اصلا چیزی به اسم عدالت توزیعی، عدالت اجتماعی رو اصلا یک ارزش نمیدونن، یک هنجار نمیدونن که بگن حالا بیان فکر بکنیم مثلا چگونه ثروت و امکانات تو جامعه و مواهب رو چگونه توزیع کنیم که بشه عادلانه. این نظام حقوقی مثلا اینجاش اشکال داره، اینجاش اخلاقی نیست، اینجاش عادلانه نیست، که در رتبه سابق منزلت اخلاق و منزلت عدالت رو به عنوان مبنای حقوق، منبع حقوق رسمیت بشناسیم. یعنی کسی میتونه بیاد نظامات حقوقی رو بر اساس عدالت به داوری بنشینه که در رتبه سابق عدالت رو به عنوان یک هنجار و به عنوان یک ارزش حاکم بر حقوق بپذیره. اما مثلا پوزیتویست ها در حوزه حقوق که به حقوق وضعی معتقد هستند و به حقوق عرفی معتقد هستند، در واقع یا مثلا تو نظام حقوق کامن لا یا حقوق عرفی، که البته اینجا هم اشتباه نشه، این کامن لا یا حقوق عرفی هم که میگم منظور عرف مردم نیست، منظور عرف قضات ها، یعنی اشتباه نشه، این کامل لای حقوق عرفی هم که میگم منظور عرف مردم نیست، منظور عرف قضات ها، یعنی اون چیزی که تو محاکم قضایی در واقع نسبت به پرونده های مشابه حکم صادر میشه، دادگاه های هم عرض نسبت به اون حکم موظف به تبعیت هستن، مگر عرض کنم به حضور شما یه مرجع بیرونی که گاهی وقتا قانونگذار و مجلسشون تو بعضی موارد خاص ورود میکنه یا یک دادگاه عالی تری حکم به خلاف بده و الا این محکم هست. عرضم اینه که خب اگر در نظام اونایی که گرایش پوزیتویستی در حوزه حقوق دارن، اینا یک هنجار بیرونی و هنجار عام مستقل از قوانین موضوع رو به رسمیت نمیشناسن. اونایی که در فلسفه حقوق گرایش پوزیتویستی دارن، قوانین موضوع رو در واقع مبنا قرار میدن برای حقوق یا عرف قضایی و رویه های قضایی مستقر رو. یعنی هیچ وقت نمیان با یه معیار بیرونی به اسم مثلا اخلاق یا به اسم عدالت بخوان این رو معیار قرار بدن و راجع به قوانین موضوعه و مستقره بگن این چون با عدالت نمیسازه پس حذف بشه. اینجا مثلا فلان قوانین یا فلان حقوق این به رسمیت شناخته نشه چون با عدالت نمیسازه. اونا در واقع هیچ وقت نمیان بحث کنن از عدالت حقوقی به معنای این که معیارهایی بیرون از حقوق موضوعه به عنوان شاخص و معیار تحقق عدالت حقوقی در نظر نمیگیرن، چون اونها به اصطلاح عدالت یک هنجار عام مستقل از حقوق موضوعه و حاکم بر حقوق موضوعه در نظر نمیگیرن. پس بنابراین این نکته را عرض کردم، ورود در این جانب هنجاری بحث از عدالت و ورود در این که بیایم بحث بکنیم که عدالت به چی محقق می شود یه پیشفرض داره، و اون پیشفرضش اینه که شما بپذیرید که عدالت هنجار عامه و حالا بیایید تفکر بکنید به این که خب ببینیم در رابطه با فلان خیر اجتماعی عدالت چگونه محقق بشود در اون خیر، در توزیع اون خیر اجتماعی. عرض کردم که به لحاظ تکثر رشته های دانشی این محور چهارم یعنی بچه هنجاری بحث از عدالت بیشترین درگیری رو برای شاخه های مختلف دانشی ایجاد میکنه، در حالی که مثلا محور اول دوم سومی که تا حالا بحث میکردیم این محور اول دوم سوم فقط بخشی از فلسفه که معمولا فلسفه اخلاق هست با این بحثا درگیر میکنه، ولی اینجا نه، اینجا شاخه های مختلف دانشی درگیر این بحث میشن، چون ما هم میتونیم از عدالت سیاسی صحبت کنیم، هم از عدالت اقتصادی میتونیم صحبت کنیم، هم از عدالت حقوقی، هم از عدالت آموزشی، هم از عدالت بهداشتی و از شاخه مختلف قابل بحث. بله اصلا حالا ما بعدم بحث میکنیم، کلن تو فضای نه فقط فضای تفکر اسلامی، اصلا تو فضای تفکر غربی هم بحث عدالت مخصوصا این بچه چهارمش خیلی سنت دیرپایی از بحث نداره، یعنی خود این بحث تو فضای تفکر غربی هم یک به اصطلاح جدیدن عطف توجه بهش شده، توی فضای تفکر اسلامی هم همینجور. یعنی ما حالا مثلا حالا بگیم محورهای بعدی رو میگیم که مثلا چه بحثهایی از گذشته رواج داشته، چه بحثهایی مقفول مونده. این بحث جانب هنجاری بحث از عدالت بحث جدیدیه، یعنی اصلا تو حوزه تفکر غربیش هم جدیده، شاید مثلا 5-6 دهه بیشتر نگذره ازش که اینجور ورود توی ساحت این بحث شده که ما ببینیم که مثلا تو هر حوزه‌ای از خیرات اجتماعی عدالت به چی محقق میشه. بیشتر بحث‌های مربوط به عدالت بیشتر بحث‌های همون وجه اول دوم سوم که گفتم این یه خود قدمت تاریخی داره، بحث‌های تو حوزه الهیات قدمت تاریخی داره. این بحث جدیدیه، این زاویه چهارم زاویه پر سابقه ای نیست، چه در فضای تفکر ما چه در فضای عرصمت. که وجه پنجم مطالعات مربوط به ادراک عدالت و احساس عدالت و بی‌عدالتی. ببینید من یه مقدمه باید بگم. بله، اصلا مطالعات مربوط به ادراک عدالت و احساس عدالت و بی‌عدالتی. ببینید این که واقعا ارزشی به نام عدالت و رفتاری به اسم رفتار عادلانه چیه؟ یه بحثه. این که جامعه ای یا محیطی یا گروهی احساس عدالت و بی‌عدالتی داشته باشن یه امر دیگه ایه. ممکنه حقیقتاً جایی واقعاً روابط ناعادلانه‌ای باشه، اما افرادی که تحت اون روابط ناعادلانه قرار گرفتن احساس بی‌عدالتی نکنند. یعنی کاملا عادلانه بگیم و عکسش هم ممکنه. ممکنه یه جایی روابط مناسبات واقعا عادلانه باشه، اما این عدالت رو بر نتابند و در اذهان افراد و در ادراک و احساس افراد احساس بی‌عدالتی بکنه. حالا یه مثال خیلی روشنش اینه، مثلا کسایی که در یک نظام کاستی و نظام طبقاتی زندگی میکنن، که در نظام کاستی و نظام طبقاتی تولد و اینکه شخص در کدام طبقه اجتماعی متولد شده باشه مبنای بهره‌مندی ها یا ناکامی ها قرار بگیره. خب مثلا اگر کسی تو طبقه مهارجه ها به طبقه اشراف مثلا به دنیا بیاد، انواع و اقسام کامروایی ها و بهره‌مندی ها و اینها برای او باشه، و اگر کسی در طبقه پست ها و نجس ها به دنیا آمده باشه از انواع بله مواهب محروم باشه، و حتی کسی از یه طبقه نتونه به طبقه دیگه صعود بکنه. و تولد مبنای همه چیه که تو از چه پدر مادری و به کدام طبقه تعلق داری. خب این از نظر ما و از نظر بسیاری یا خیلی ظالمانه است، انسان به انسان چه فرقی میکنه، این بچه با اون بچه چه فرقی میکنه، چرا او از همه چی محروم باشه و او از همه چی بهره‌مند. اما ممکنه کسایی که تو همون جامعه کاستی و طبقاتی زندگی میکنن به خاطر باورها و اعتقاداتی که دارن این وضع کاملا عادلانه بدونن، یعنی احساس بی‌عدالتی ندارن، مخصوصا اونایی که به تناسخ و این چرخه کار ما معتقد هستن که اصلا من الان ممکنه تو این طبقه پست ها مثلا به دنیا آمدم، اما ممکنه تو دور بعدی من یه مهارجه باشم یا من توی طبقه دیگه ای باشم. لازم خیلی آرامن، چون میگن خب الان اینجوریه، دور بعد که من باز به دنیا میام ممکنه توی طبقه بالاتر بشم، اون که مهارجه است ممکنه توی طبقه، اصلا ممکنه اون حیوان به دنیا بیاد. خب این که یک اعتقاداتی داره، یعنی بحث فرهنگیه. احساس عدالت و بی‌عدالتی، ادراک عدالت و بی‌عدالتی به یک عوامل متعددی برمیگرده، به جهات فرهنگی برمیگرده، به یک باورداشت‌هایی برمیگرده، به یک جهات سوبژکتیو و ذهنی برمیگرده که این احساس رو در افراد سامان میده. بله؟ پس بحث این که واقعا عدالت به چیست؟ عدالت به عنوان هنجار و ارزش اجتماعی چه اقتضایی میکنه؟ اصول عدالت چیه؟ یه بحثه. بحث رژیم ادراک و احساس عدالت یه بحث دیگه است. بنابراین خود این محور یعنی احساس عدالت و ادراک عدالت خودش اصلا یک فضای مطالعاتی جدی رو به خودش اختصاص میده. که حالا دامنه این مطالعات اغلب مطالعات تجربی و میدانیه. یعنی شما میتونید تو سطح یک گروه اجتماعی مثلا راجب زنان، راجب جوانان، اصلا تو ساحت یک جامعه یا جامعه ایران، جامعه برزیل، جامعه آمریکا مطالعه کنید. یه وقت ممکنه توی سازمان اصلا بحث عدالت سازمانی که اصلا به عنوان یک شاخه‌ای از مطالعات هست، عدالت سازمانی محورش همینه. یعنی اینکه توی سازمان میان مطالعه میکنن که بین کارمندان و مجموعه افراد این سازمان وضعیت احساس عدالت و بی‌عدالتی چیه؟ آیا نسبت به دریافتیشون، نسبت به شغلشون، نسبت به مناسباتی که فضایی که در انتصابها و دیگر امور وجود داره، آیا احساس عدالت دارن یا احساس بی‌عدالتی دارن؟ اون وقت این فضای مطالعاتی فضای سه جور مطالعه هست. یکی مطالعات توصیفی که مطالعه میکنن، در این مطالعات توصیفی که وضعیت احساس عدالت و بی‌عدالتی در این مجموعه یا در این جامعه چیه؟ توصیف میکنن. یه دست مطالعه که مطالعات تبیینیه. وقتی شما توصیف کردید، یه بحث با توصیفی کار تموم نمیشه. یه دسته مطالعات دیگه لازم است، مطالعات تبیینی. در مطالعات تبیینی شما به دنبال علل و عوامل میگردید. خب بله، اینجا الان احساس بیعدالتی هست یا احساس عدالت هست، منشأ و خاستگاه و علل و عواملی که باعث شده که این مجموعه دچار احساس بیعدالتی بشن، این مناشأش چیه؟ این میشه مطالعات تبیینی. یه دسته مطالعه سومی هم هست، مطالعات توصیه‌ای، که در واقع دنبال راه حل میگرده. خب ما چیکار کنیم که این احساس بی‌عدالتی بله ازش کاسته بشه، یا این احساس عادلانه بودن امور تقویت بشه. این بحث سه جور مطالعه توصیفی، تبیینی و توصیه‌ای در واقع اینجا انجام میگیره. خب این هم اصلا یه فضای مطالعاتی کاملا متفاوت با اون چهار محوری که تا حالا بحث میکردیم، چون چهار محور قبلی همش راجع به هنجار عدالت بود، بیشتر معطوف به عدالت واقعی بود، نه مافل اذهان و این احساس عدالت. ولی این مطالعه قسم پنجم اصلا کاملا با ادراک افراد کار داره از عدالت، احساس افراد، نه اینکه عدالت واقعی هست یا عدالت واقعی نیست، اصلا کاری به اون نداره. کار به این داره که خب اینم عرض کردم خیلی به اصطلاح فرهنگیه، خیلی برمیگرده به شبکه باورها و گرایش‌هایی که افراد دارن. خب محور ششم یا وجه ششم مطالعه راجب عدالت، وجه اخلاقی بحث از عدالت یا عدالت در علم اخلاق، که خب این از اون اتفاقا محورهایی است که از یک قدمت تاریخی برخورداره، یعنی جزو بحث‌های بسیار پرسابقه هست که در علم اخلاق عدالت به عنوان یک فضیلت فردی مطرح میشه. عکس اون محور چهارم، تو محور چهارم که بچه هنجاری بحث در عدالت بود، عدالت به عنوان یک فضیلت اجتماعی عام، یه فضیلتی که تو حوزه سیاست باید محترم شمرده بشه، تو حوزه اقتصاد باید محترم شمرده بشه، تو حوزه وضع قوانین حقوق باید تو حوزه‌های مختلف باید محترم شمرده بشه، به عنوان یک فضیلت اجتماعی شمرده میشد. در علم اخلاق به عدالت به عنوان یک فضیلت فردی نگاه میکنن، عمدتاً به عنوان یک ملکه راسخه که در یک حسنه و یک ملکه راسخه در فرد بهش نگاه میشه و راجع به طریق تحصیلش و صیانت از این ملکه عدالت بحث میشه در واقع. که خب اینم ضلعی از اضلاع عدالت پژوهی به معنای عامش هست. محور هفتم وجه الهیاتی بحث از عدالت است. در وجه الهیاتی بحث از عدالت، این همون مبحث عدل الهی و مبحث این که آیا حسن عدالت و قبح ظلم این عقلیه یا شرعیه. آیا ما میتوانیم با فهم خودمون و با فهم عقلمون از عدالت و بی‌عدالتی بریم سراغ افعال الهی و افعال الهی رو در واقع محصور کنیم و محدود کنیم به درک عقلی خودمون از عدالت و بی‌عدالتی؟ مثلا بگیم چون فلان کار ظلم است به درک عقلمون و ظلم قوی هست عقلا، پس لا یستر عن الله، خدا این کارو نمیکنه، و فلان کار چون عدل است و عدل حسنون، پس خداوند این کارو انجام میده، غیر این انجام نمیده. آیا ما میتوانیم درک خودمون، درک عقلمون رو از به اصطلاح حسن و قبح، از حسن عدل و قبح ظلم، این رو حاکم قرار بدیم و مبنا قرار بدیم و بگیم خداوند وفق این عمل میکنه و از این تخطی نمیکنه؟ خب اون کسایی که مخالف بودن و میگفتن حسن و قبح شرعیه، میگفتن عقل نمیکنه و نمیتونه این محدودیت رو ایجاد بکنه، لا یسأل عما یفعل، خداوند هر کسی نمیتونه او رو مورد سوال قرار بده، لحاظا هر کاری او بکنه حسنون و هر کاری او در واقع به ترکش حکم بکنه قبیحون، نه اینکه عقل ما بتونه مستقل از شر درک حسن و قبح داشته باشه. خب این بحث قدیمی هست و ریشه تاریخی داره، از بحث‌های اولیه‌ای هست که در کلام اسلامی مطرح میشه و عرض کردم در جلسه گذشته حتی قبل از فضای تفکر اسلامی هم بوده، بحث نظریه فرمان دیوان کامان تئوری، نظریه فرمان الهی تو آثار افلاطون هم هست. اون موقع هم این بحث مطرح بوده که به اصطلاح حسن و قبیح بودن افعال به اینه که آیا مورد فرمان الهی هست یا نه، اگر چیزی مورد فرمان الهی بود خوبه و اگر چیزی مورد نهی الهی بود بده و عقل ما نمیتونه درکی تو این زمین داشته باشه. اینم یعنی ساحت الهیاتی بحث از عدالت که بحث عدل الهیه و بحث حسن و قبح عقلی هست که برمیگرده به این که آیا حسن عدل عقلیست یا شرعیست، قبح ظلم عقلیست یا شرعی. این از یکی از زوایای بحث است که از جهت قدمت تاریخی هم جزو قدیمی ترین ابعاد بحث از عدالت هست. و محور هشتم وجه فقهی بحث از عدالته که اینجا حالا وقتش که برسی که بخوایم بحث بکنیم، عرض بکنیم که توی فقه امامیه این بحث از عدالت چه زوایایی داشته. منتها در وجه فقهی بحث از عدالت مهمترین بحث اینه که آیا از آیات و روایات ناظر به عدل و ظلم در کتاب و سنت ما میتونیم یک چیزی به اسم قاعده عدالت به عنوان یک قاعده عام استنباط بکنیم، مثل لازرر. مثلا لازرر یک قاعده عامه که بعد این قاعده لازرر میاد تطبیقات پیدا میکنه تو جاهای مختلفی، این قاعده لازرر مطرح میشه و گاهی وقتا این ضرری بودن جلوی اخذ به اطلاق یک دلیل رو میگیره یا شمولش رو نسبت به یک موردی میگیره، موردی که ضرری میشه. حتی نسبت به ادله اولیه احکام گاهی وقتا اگر مسئله ضرر باشه، خب مثل لزوم وضو گرفتن، این میاد بدل او رو در واقع بر عهده میاره به خاطر مثلا لازرر و و و. یعنی خود یه قاعده عام میشه که این قاعده عام میاد تطبیقاتی تو حوزه‌های مختلف پیدا میکنه. آیا ما میتونیم از آیات و روایات مربوط به عدالت یک قاعده عام به اسم قاعده عدالت در واقع استفاده بکنیم که در حوزه‌های مختلف مثل سیاست، اقتصاد، جاهای مختلف بیایم از اقتضای این قاعده بحث بکنیم، بعد این قاعده بتونه مانع گاهی وقتا جلوی اطلاق برخی از ادله رو بگیره یا شمولش رو نسبت به مواردی بگیره. این همچی چیزی آیا استفاده میشه یا استفاده نمیشه؟ در واقع اصلی ترین بحث در جنبه فقهی عدالت این بحثه. نمیخوام بگم بحثای دیگه نداره ها، میخوام بگم اصلی ترین بحثش این هست. خب اینا همش بحثایی که ذیل اون قاعده عدالت میشه دیگه. حالا اون خودش همش خب خواهر ببینید همش بحث هم باید محتوی بحث بشیم. اونی که میگه عدالت عقلیه، اون وقت این آیات و روایات رو ارشادی میگیره، ارشاد به حکم عقل میگه. اونی که میگه شرعیه میگه نه اینا دیگه مولویه. یعنی همش بحث میخواد دیگه، همش بحث میخواد. یعنی اتفاقا از اصلی ترین بحث اونجا اینه که اصلا عدالت عقلیه یا شرعیه یا عقلاییه. اونجا باید بحث بشه دیگه، بحث خوب زیاد داره دیگه، اونجا باید بحث بشه. ما هر کم ثمره داره دیگه. یعنی اگه کسی گفت عقلیه، ما این آیت رو باید چی میشه؟ ارشاد به حکم عقل میشه. خب بله، هشت حالا میخوام نتیجه بگیم از این بحثه. بحث اجتماعی؟ بله جانب همجوری. بله خب بله دیگه. ببینید بله عرض کردم خود اینجا بحثه. بعضی ها میگن اصول و معیارهای عدالت عامه، یعنی فرق نمیکنه شما بخواید تو حوزه عدالت سیاسی بحث کنید یا عدالت اقتصادی بحث کنید یا عدالت آموزشی بحث کنید یا عدالت بهداشتی، هر حوزه بخواید بحث بکنید، ما اصول عام عدالت داریم که اگر این رعایت شد هر جا فرق نمیکنه اون خیر اجتماعی چه خیریه، توزیعش عادلانه میشه. بعضی ها میگن نه، حسب هر خیر اجتماعی اصول و معیارهای تحقق عادلانه اون خیر فرق میکنه. اصلا سر جا خوش به بحث بشه. از کنم خدمت شما، من این هشت وجهی که ذکر کردم، عرض کردم عدالت به معنای موسعش در نظر گرفتم که گفتم این هشت وجه رو میتونیم برای بحث. اما کسی بگه عدالت اجتماعی بخواد بحث بکنه، خب بعضی از این محورها ربطی به عدالت اجتماعی نداره یا مستقیما ربطی به عدالت اجتماعی نداره. ما مطلق بحث‌های ممکن حول عدالت رو عرض کردیم. چند تا نتیجه میخوام از این بحث بگیرم. یه بحث اینه که ملاحظه میکنیم وقتی این هشت جنبه بحث رو در نظر میگیریم، مشاهده میکنیم که کلان عدالت پژوهی با انواع و اقسام مطالعات، اعم از مطالعات فلسفی، مطالعات کلامی، مطالعات تجربی و اخلاقی و فقهی درآمیخته. یعنی کلان عدالت پژوهی نمیشه ذیل یه شاخه علمی قرارش داد. مثلا گفتش که مثلا کلان عدالت پژوهی ذیل مباحث فلسفی است، چون محورهایی از این مطالعات اصلا جنبه فلسفی نداشت. مثلا اون بحث‌های مربوط به مطالعات احساس و ادراک عدالت کاملا تجربی بود، اصلا جنبه فلسفی نداره خیلیش. یا مثلا در بعضی از جنبه‌هاش اصلا فلسفی محض نیست. بنابراین هیچ کدوم از این جنبه‌های هشت‌گانه رو نمیشه گفت سلطان بحث عدالت اونجاست، اصل بحث عدالت اونجاست و بقیه بحث‌ها تبع او و در واقع نوعی توسعه در اون محوره. چرا؟ چون اصلا پرسش ها فرق میکنه، زوایای بحث فرق میکنه. ما نمیتونیم بگیم یکیش اصلیه بقیه بحثا فرعی و تبع اوه، یا فقط توسعه دادن همون بحث توی حوزه‌های دانشی دیگه است. از همون بحث نیست، جنس بحث متفاوت میشه، چون جنس سوال متفاوت، زاویه بحث اصلا کاملا متفاوت میشه. چیزی که در اون جنبه بحث به دنبالش هستیم توی جنبه دیگه بحث به دنبال چیز دیگه ای هستن، پرسشمون فرق میکنه. اینجوری نیستش که این تبع او باشه. این یه نکته. پس اصل بحث که شروع کردیم با یه سوال که آیا ما میتونیم بگیم در بحث عدالت پژوهی یه بحث یا یک جنبه از بحث اصل و جنبه های دیگه تبع و فرع اوه، پاسخش روشن شد که نه، اینجوری نیست. در کلان عدالت پژوهی ما با انواع و اقسام پرسش ها رو مواجه هستیم، هر جنبه‌ای به پرسش های خاص خودش میپردازه. این نکته اول. نکته دوم، حالا عرض میکنم. نکته دوم این که بله، اگر ما به گونه خاصی از مطالعات حوزه عدالت تمرکز بکنیم، مثلا بگیم آقا همه فلسفیاشو بیم جدا کنیم، مثلا الان توی این هشت محور محورهای متعددی هست که وجه فلسفی داره، مثلا 1، 2، 3، 4، بله اینا کاملا وجه فلسفی داره. آیا تو خود در واقع محدود کردن بحثای عدالت پژوهی توی حوزه خاص، مثلا حوزه فلسفه، آیا میتونیم تقدم و تأخر رتبی قائل بشیم بین بحثا؟ بله، بله. اینجا ما میتونیم بگیم بعضی از بحثای فلسفی تا بعضی از بحثا رو نکنی نوبت به اینجا نمیرسه. مثلا همون وجه چهارم که جانب هنجاری بحث از عدالت هست، که در واقع میخوایم بریم ورود کنیم که اصلا اصول و معیارهای عدالت چیه. مثلا ما ثروت و امکانات جامعه رو بر اساس نیاز توضیح کنیم. اگر بر اساس نیاز توضیح کردیم عادلانه میشه، یا مثلا بر اساس استحقاق ها یا بر اساس شایستگی ها، یا مثلا در مناسب اجتماعی، مناسب اجتماعی رو اگر بر اساس شایستگی ها توضیح کردیم توضیح عادلانه یا نه. خب ببینید اینجا شما در رتبه سابق باید ثابت بکنید که اصلا عدالت یک هنجاره، یک ارزشه. مثلا اگر کسی در جلسه گذشته اشاره کردیم، اگر کسی گفت آقا اصلا عدالت و ظلم، حسن عدالت و قبح ظلم از مقولات ترجیحات فردیه، مثل ازواق میمونه، چطوری کسی از غذای شور خوشش میاد، یکی از غذای ترش خوشش میاد، یکی از غذای تند خوشش میاد، هیچ کدوم از این سه نفر نمیتونن بگن تند بودن غذا اصلا این یک هنجار عامه، یک ارزشه. نه ارزش نیه، ذوقه. عدالت و ظلم هم پسنده. شما وقتی میگه عدالت خوب است، شما یک گزاره معرفت بخش بیان نکردید، شما یک گزاره واقعی که اخبار عن الواقع بکنه بیان نکردید، شما رجحان فردیتون رو بیان کردید، شما ذوقتونه. یعنی شما در واقع جمله شما عدالت خوب است یعنی من از عدالت خوشم می آید، ظلم بد است یعنی من از ظلم بدم می آید. مثل اینکه کسی بگه فلان غذا بد است فلان غذا خوب است، یعنی من بدم میاد، ذوقه. خب شما تا در رتبه سابق بحثای مربوط به این ماهیت گزاره های مربوط به عدالت رو حل نکرده باشی، ارزش واقعی بودنش رو بیان نکرده باشی، نوبت به این بحث نمیرسه که ما بهی تتحقق العدالت حالا چیه، معیاراش چیه. خب شما از اصلش باید ثابت کنید، این در واقع کمر بحثه. شما پایه، اگه از پایه بیای جلو یه کتلهایی رو باید طی بکنید، مثل اینه که سخن گفتن از تعبد نسبت به خداوند فرع بینی که برای شخص اثبات کرده باشید اصل وجود خدا رو، وحدانیت خدا رو، تا برسی به این که خب حالا همچی خدایی حق عبودیت برگردن تو داره، حق طاعت برگردن تو داره. شما نمیشه برای کسی که توی این مبانی حرف داره سخن از حق طاعت الهی بزنی. اینجا هم نمیشه بحث چهارم رو شروع کرد بدون اینکه بحثای یک دو سه رو رفته باشه. بله، پس بنابراین در رابطه با بحثای عدالت پژوهی ما میتوانیم به تقدم و تأخر بعضی از بحثا و توقف بعضی از بحثا بر برخی از بحثا معتقد بشیم، اما این به معنای اصلی و فرعی نیست، چون این در واقع با اون حل شدن اون مسئله نوبت میرسه به مسئله جدید. ما نمیتونیم فرعی و تبعی قرار بدیم مسئله. بله، توقف منطقی به بعضی از بحثا دارد. این هم یک نکته. نکته بعدی اینه که پس برای بعضی از در بعضی از نوشته ها دیدم که مثلا بعضی ها میگن که جایگاه اصلی بحث در عدالت فلسفه اخلاق است و دیگر شاخه ها نظیر فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی چیزی بر آن نمی افزایند و فقط دامنه بحث از عدالت را توسعه می دهند. این کلام دقیقی به هیچ وجه نیست. در واقع حرف درسته که اون بحث های پایه گفتم که مبنایی است و منطقا مقدمه، بحث یک دو سه اون تو ترتیبی که من گفتم، اینا جنسش فلسفه اخلاقیه و تو فلسفه اخلاق به اینا پرداخته میشه، این درسته. اما بگیم جایگاه اصلی بحث عدالت اینجاست و بقیه جاها در واقع فقط توسعه دادن به دامنه بحث این نیست. در واقع حرف صحیح اینه که اونا به لحاظ رتبی تقدم رتبی دارن، اما وقتی اون بحث رو انجام گرفت تازه مجال واسه یه پرسش های جدیدی مطرح میشه که جنس اون پرسش ها پاسخش دیگه از فلسفه اخلاق بر نمیاد، جنسش بحث فلسفه سیاسیه، جنسش جنس فلسفه حقوقه، جنسش جنس فلسفه تعلیم و تربیت و و. نکته بعدی اینه که تو بعضی از محورهایی که اشاره کردم، مثلا بحث محور الف و ب که بحثای ایضاح مفهومی بود، بحثای معناشناختی بود، این هم برای فیلسوف زمینه طرح بحث داره هم برای فقیه. فقیه هم وقتی وارد بحث عدالت میشه براش ایضاح مفهومی و وجه معناشناختی عدالت مهم میشه، مطابق با یه فرق، و اون فرق اینه که فیلسوف به جهت تحلیل معناشناختی بیشتر به بحث‌های تحلیلی و انتزاعی می‌پردازه راجع به عدالت، اما فقیه وقتی بحث می‌کنه بیشتر به تنقیح مفهومی این واژگان مثل عدل، مثل قسط و امثال ذلک در ارتکازات شرعی و ارتکازات متشرعه و عرف مخاطب و اینها میپردازه. یعنی برای یک فقیه این خیلی مهمه که در متون روایی و در قرآن این واژگان به چه معناست. نمیخواد به شکل انتزاعی عدالت رو تحلیل بکنه، اون خیلی مهمه که تو عرف مخاطب، تو ارتکاز متشرعه و در کاربری های درون دینی این واژگان به چه معانی به کار رفته. پس کلمه ایضاح مفهومی و وجه معناشناختی نباید ما رو گول بزنه که خیال کنیم که مثلا فقیه و فیلسوف و اینا همه یک کار انجام میدن. نه، هر کس به حسب کار خودش و به حسب دغدغه خودش ایضاح مفهومی میکنه و اون به روش تحلیلی و تحلیل مفهومی در واقع ورود میکنه، نوعی کار فلسفی انجام میده، و فقیه این هم وجه لغت شناسی داره ولی غیر از بحث صرف واکاوی لغوی خیلی مهمه که در ارتکازات شرعی و ارتکازات متشرعه و کاربری هایی که در خود لسان شرع وجود داره در واقع چه تلقی از این واژه ها وجود داشته. همون گونه که مثلا تو بحث محور ب، بحث این که آیا عدل و ظلم عملی عقلیست یا عقلاییست یا شرعیست، این برای فقیه هم مهمه، یعنی فقیه هم از حیث بحث خودش این مسئله واسهش مسئله مهمی هست. خب این بحث این محورم تمام شد. یک فضای جدیدی از بحث باز میکنیم و اون، چون عرض کردم که یه سری بحثای مقدماتی رو مطرح میکنیم تا برسیم به صلب بحث فقهیمون راجع به بحث عدالت، از دیگر بحث‌های مقدماتی اینه نسبت بحث فقه العداله با نظریه جامع عدالت اسلامی چیه. خب الان طبعا تو دنیا خب نظریه‌های مختلفی تحت عنوان نظریه عدالت مطرح میشه. یعنی متفکرانی تو دنیا اومدن نظریه پردازی کردن راجع به عدالت. ما اگر بخوایم بگیم از منظر اسلامی یک نظریه جامع عدالت اسلامی میخوایم عرض بکنیم، سوال اینه این نظریه جامع عدالت اسلامی آیا عبارت اخرا بحث فقه العداله است؟ یعنی میگیم اگر ما بیایم در مباحث فقهیمون حول عدالت یه بحث جامعی بکنیم و یک رساله جامعی بنویسیم در رابطه با عدالت از منظر فقهی، آیا میتونیم بگیم نظریه جامع عدالت اسلامی را عرضه کردیم یا نه؟ نظریه جامع عدالت اسلامی محورهایی داره، بخشی از محورهاش فقهیه، اما یه سری بحثای غیر فقهی هم داره و اون بحثا هم باید منقح بشه. اینجور نیستش که فقط وجه فقهی عدالت اگر منقح شد ما نظریه عدالت اسلامی، جامع عدالت اسلامی عرضه کردیم. اولا باید مشخص کنیم برای پاسخ به این پرسش که نسبت بین فقه العداله با نظریه جامع عدالت اسلامی چیه. اول همیشه اینجوره ها، در مقابل هر سوالی که ما قرار میگیریم، خب مثلا ما میگیم نظر اسلام راجع به دموکراسی چیه، نظر اسلام، خب ما اولین کاری که باید بکنیم باید بگیم کدام تلقی از دموکراسی. اینا اول باید خود اون سوال رو مشخص کنیم. مثلا وقتی میگه نظریه جامع عدالت اسلامی، اول ببینیم که این نظریه جامع منظور چیه، جنس این نظریه چه جور چیزیه. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم، یعنی نه کار درستی نیست که ما قبل از اینکه خود اون سوال رو ابعادش رو منقح نکردیم در مقام پاسخ بر بیاییم. این نظریه جامع عدالت اسلامی، ببینید این نظریه، ما انواع و اقسام نظریه ها داریم، انواع و اقسام نظریه، نظریه یه وقت نظریه توصیفیه، نظریه یه وقت نظریه تبیینیه، نظریه یه وقت مثلا میگم فلانی تو این زمینه نظریه پردازه، خب چجور نظریهش، چجور نظریه ایه؟ یه وقت نظریهش نظریه توصیفیه، اومده یک توصیف بدی کرده از مناسبات موجود اجتماعی، میشه یک نظریه توصیفی. یعنی بین چیزایی که بین متغیرهایی که ذهن ما منتقل به این متغیرها نمیشد، ایشون اومده بین این متغیرها یک پیوند ایجاد کرده، تصویری عرضه میکنه، یک تصویر بدی عرضه میکنه از مناسبات. یه وقتی کسی میاد نظریه تبیینی عرضه میکنه، یعنی ما هممون داریم با تمام وجودمون بعضی آسیب‌های اجتماعی رو لمس میکنیم، اما یه نظریه پرداز میاد یک نظریه تبیینی عرضه میکنه، برای ما واکاوی میکنه که مناشه و علل به وجود اومدن این آسیب اجتماعی چیه، ریشه هاش کدام. میگه فلان نظریه پردازه، چجور نظریه پردازی کرده؟ نظریه پردازه نظریه تبیینی عرضه کرده، یعنی علل و عوامل و مناشه رو واکاوی کرده. یه وقت نظریه هنجاریه، اصطلاحاً نظریه هنجاری یعنی نظریه معطوف به ترسیم وضع مطلوب. مثلا وقتی میگیم یک نظریه هنجاری عدالت اجتماعی، یعنی یک نظریه‌ای که بتونه بیان کنه و ترسیم کنه که مناسبات اجتماعی چگونه باشد تا اون مناسبات عادلانه باشه. به نظر میرسه نظریه جامع عدالت اسلامی در در ماهیت خودش باید یک نظریه هنجاری باشه، این نظریه‌ای که ترسیم کنه تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه‌های دیگه روابط اجتماعی مناسبات جامعه اسلامی باید چگونه باشه که فضیلتی به نام عدالت دامن گستر بشه. این ترسیم وضع مطلوب مناسبات اجتماعی، مناسبات عادلانه اجتماعی، یک نظریه هنجاری عدالت اسلامی. خب اگه اینو بپذیریم مسلماً فقه یه سهم وافری داره در ترسیم این مناسبات عادلانه. اما اگر خیال کنیم که فقه به ما و فقه تمام این بار رو میتونه برداره، نه، خب این بحث ابعاد فلسفی هم داره. همین که عرض کردم که یه سری مقدماتی هست، همون بحث محور 1، 2، 3، اینا یه سری بحثای بنیادی هست که بعد این بحثای بنیادی انجام بگیره تا نوبت به اینجا برسه. پس بنابراین این نسبتش نسبت عام و خاص من وجهه. یعنی چی؟ یعنی در فقه العداله ما در یک حوزه هایی از بحث های به اصطلاح فقهی ورود می کنیم که جنبه های فردی بحث فقهی میشه، اصلا بحث اجتماعی نیست. فقه العداله به معنای وسیعش عرض می کنم، فقه العداله به معنای وسیعش شامل بحث های مربوط به عدالت فردی هم میشه، شامل بحث عدالت اجتماعی میشه. نظریه جامعه عدالت اسلامی بیشتر معطوف به عدالت اجتماعی و ترسیم وضع مطلوب که فقه هم تو اون ایفای نقش میکنه. یه سری بحث‌های غیر فقهی هم تو اونجا در ترسیمش سهیم هست. الحمدلله رب العالمین.